السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. بیته طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی العربین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتا تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها قلیلا. شادی روح حضرت امام و همه شهدا، مخصوصا شهدای منطقه کاشان و شهدای عزیز گمنام دانشگاه، و سلامتی و نصرت رهبر عزیزمون، توفیق بیشتر خودتون و همینطور شادی روح همکار محترمتون جانباز عزیزمون. صلواتی که بیا بفرمایید. آقای دکتر با اجازه شما سلام داریم. خوش آمدید. من چون فاصله شده از برج دو، مرور جلسه قبل رو محضر شما خودم میگم. حضرت فرمود که مالک ثم طبقت السفلا، به فکر قشر نیازمند و مستمند باش، من اهل الحاجه و المسکنه الذین یحق و رفدهم و معونتهم، که یاری و بخشش اونها باید انجام بگیره. به این مناسبت اگه خاطرتون باشه ما آمدیم گفتیم که یک کارگزار اسلامی باید چند تا ویژگی داشته باشه. اولین ویژگی فرمودن که احسان بزرگ رو برای کار بزرگ انتخاب کنید. این فرمایش حضرت امیر علیه السلام در عمر بود. فرمود دولت الاکابر من افضل الخانم، دولت اللعامه مذلت الکرام. اگه کار بزرگ رو به آدم ترس بسپوری، این باعث میشه انسانهای کرام ذلیل بشن. این اولین ویژگی که برای کار بزرگ، کارگزار متناسب و بزرگ انسان انتخاب کنه. ویژگی دوم، سلام علیکم. ویژگی دوم، مولا فرمودن که در کاراتون اولویت بندی کنید. باز در قرآن آمده و موی از تدلو علا ادبار دوبل. میدونید چرا تمدن ها زمین میخورن؟ حکومت بزرگی تشکیل شده اما زمین میخوره. فرمود به چهار دلیل: یک، مسائل اصلی رو ضایع کردن و تضییع الاصول. دو، که این میتونه ادامه همون یک باشه، تمسک به فروع. یک مدیر لایق باید اولویت بندی کنید. از جز توصیه های رهبر معظم به دولت های مختلف هم بوده، در مورد اولویت بندی کنید مسائل اصلی و مسائل فردی. سوم، تقدیم الارازل، کسانی که پایین هم کوچیک هم در توانمندی آدم اینو مقدم بکنه. و چهارم، تأخیر الافاضل، اون کسی که دارای فضیلت و توانمندی هست اینو عقب بزنه. این چهار عامل که مجموعه رو من به عنوان اولویت بندی در کار بردم میشه ویژگی دوم. سومین ویژگی کارگزار اسلامی که در بهار جلد 23 صفحه 75 آمده، فرمودن متقی ترین افراد را انتخاب کنید، خدا ترس ترین افراد را انتخاب کنید. پیامبر اعظم فرمود من استعمل غلاما فی اصابته، یه گروهی میخوام یک کسی رو عمال رئیس بر اونا انتخاب کنید. اگر شما کسی رو انتخاب کنید فی ما هو ارضا لله من که یک کسی واتر در بین اون جمعیت وجود داره، این خیانت به خداست. فقط خانه الله. بعد گفتم ممکنه شبهه کنید که این ملاک اگر فقط تقوا باشه اینجا پس تخصص چی شد؟ یک خاطره ای رو از جناب شهید بزرگوار شهید آقا مصطفی چمران معذرتون تقدیم کردم که ایشون فرمود اگر آدم با تقوا باشه، یک کاری رو بهش پیشنهاد کردن توانشو نداره نمیپذیره. با تقوا خود این تقوا جلوی او رو میگیره که این کاری که ازش برنمیاد بپذیره. ویژگی چهارم که در همین عبارت آمده بود، کارگزار اسلامی باید برای طبقه سفلا و طبقه پایین یک حساب ویژه باز کنه. الله الله فی طبقه سفلا من الذین لا حیلت لهم من المساکین و المحتاجین، اونایی که هیچ توانی ندارن، چاره‌ای ندارن، و اهل البغضا بینوایان و زمنا، کسانی که دیگه زمینگیر شدن. ویژگی پنجم کارگزار اسلامی از نظر حضرت اینه که خودش رو در احتجاب قرار نده، در دسترس باشه. می فرماید که در کافی شریف آمده که اگر در باب 155 اگر یک مدیر خودش رو از دسترس دور بکنه که به این راحتی نتونن مردم یا کارمندا ایشون رو ببینند، بین او و بهش 70,000 سور و دیوار فاصله میفته. و ویژگی ششم یک کارگزار اینه که خلیفه دوم از حضرت علی علیه السلام یک نصیحتی خواست. حضرت در تهذیب آمده این مطلب رو به ایشون فرمود. فرمود اگر یک کسی خطا کرد دیگه تو نگاه نکن که این جزء حلقه اول خودت یا جزء دیگران، قریب بود به تو، نزدیک بود یا بعید بود، تنبیه ما رو هم است. اقامت الحدود علی القریب و البعید. دوم، حکم خدا رو فهمیدی، یه وقت خوشحالی یا حکم خدا رو اجرا نمی‌کنی، یه وقت ناراحتی حکم خدا رو مثلا اجرا می‌کنی یا برعکس. نه، والحکم به کتاب الله فرضا و سخط، در همه حالات ملاک قرآن باشه. و در تقسیم انسان میخواد هدیه از بیت المال بده، نه این عرشبت که سفید است اون سیاه است. والقسم تقسیم کردن بالعدل بین الاحمر والاسفر. این خلاصه جلسه قبل. میریم محضر عبارت دیگری از نامه 53 با کسب اجازه از همه شما، مخصوصا سرداران عزیز روحانی و ریاست محترم دانشگاه. عبارت امروز اینه که حالا لطفا کردید احتمالا این صدا داشته باشم، عزیزان نیست به من صدا بدن این رو، خیلی ممنون میشم. حضرت می فرمان که فبل من جنودک انسحهم فی نفسک لله و لرسوله. بسم الله الرحمن الرحیم. نامه 53 امروز 22 مهر 1604. عبارتی که محضر مولانا هستیم می فرماید که سیمای نظامیان، جناب مالک شما میخوایی فرمانده نظامی رو انتخاب کنید، برای فرمانده نظامی این ویژگی ها لازم است. فول من جنودک، به ولایت بده فرمانده نظامی کسی رو بذار که انسه هم فی نفس کر لله و لرسوله. انسا ها هم یعنی خیرخواه‌ترین آنها باشد. همسرکم فی نفس کر، در نفس تو، برای خدا و رسول و لامامش، نسبت به مردم خدا و رسول خیرخواه‌ترین مردم باشد. دوم، ویژگی دوم، و انقاهم پاک، دامن ترین، با تقوا ترین، و افضلهم حلما، سر افضلهم حلما، صبر و حلمش از همه بیشتر باشه. ممن یبت عن الغضب، از کسانی که دیر به خشم می آید، دیر به خشم می آید. خب اجازه بدید به همین مقدار اکتفا کنم. یه چند تا روایت و نکته از شرح هرچند اون سری قبل یه ویژگی داشت، اینجا الان یه نکته دیگه پیش اومده. الان یه خوبی داره که این یه اشرافی داره نسبت به جمع، ولی چون فاصله من با کتاب به سرای ما زیاد شده، رفت آمد ما زیاد شده. خب هر شبت حضورتون که انقاهم جیبن و انسههم بی نفس کرد. بله خیلی آه حسن خوش خیلی ببینی شد به صلوات خط کنید. در رابطه با عرشانت که خیرخواهی، این خیرخواهی نسبت به اساتید دانشگاه هم و علما هم از امام الاصل علیه السلام
امام زمان علیه السلام صفحتون به هم خورد اینه؟
نه همونجا خواهد. امام زمان علیه السلام ملاحظه فرمودید در مفاتیح کامل، مفاتیح الجنان، یه دعایی دارن: اللهم ارزقنا توفیق الطاعه. و به مناسبت مشاغل مختلف دو تا صفت، یه صفت برجسته رو از خدا میخوان برای اون صف. مثلا برای دانشجوها که میرسن، یا دانش آموزان که میرسن، یا طلاب که میرسن، بفهمن تفضل علل متعلمین، دو تا صفت را: یک بالجهد و رغبه. خدایا به دانش آموز ما، به دانشجوی ما، به طلب ما دو تا صفت بده: یک جهد، نهایت تلاش، یکی هم رغبت و انگیزه. یعنی ولو استعداد کم باشه، اما این دوتا که بیاد میتواند ارشاد که کار رو پیش ببرد. به علما و دانشمندان، اساتید مثل شما که میرسه، حضرت صاحب فمن تفضل علی علما، یک به زهد، دو و نصیحه. به دانشمندان ما دو تا صفت بده: یکی صفت بی‌رغبتی به دنیا رو، یکی هم خیرخواهی. در رابطه با زهد، من یک خاطره برای شما تعریف کنم از حج، شاید تکرار باشه منظرتون، عذرخواهی میکنم. من میخواستم حج برم، یه حج تمتع ما در عمر ما رفتیم. یکی از محضر اساتید و مزشاگرد خوب آیت الله جوادی و آیت الله مصباح، وقتی محضرشون بودم یه سفارش بفرمایی، ایشون فرمود که با خودت یک صحیفه سجادیه ببر مکه و کنار کعبه این 54 تا دعا رو بخوان، خاصیت صحیفه سجادی کنار شعبه اینه که شما را بی رغبت میکنه به دنیا. خاطره دوم از شهید میثمی هست. شهید میثمی یک طلبه و فرمانده دهان است، فرماندهان روحانی ما بودن. ایشون انقدر در مسائل معنوی آدم خالصی بود که موقعی نشود که ازدواجش شد یک کارت دعوت فرستاد در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیه برای عروسی خودش حضرت معصومه رو دعوت کرد. هیچ کس هم خبر نداشت. خواهر این شهید میثمی میگه من خواب دیدم حضرت معصومه سلام الله علیه ها رو که ایشون فرمود ما در مراسم آقای میثمی شرکت کردیم. این آقای میثمی میگه من وقتی سر قبر شهید عرشبت والا مقام مهراب آیت الله مدنی میرم در قم، از قبر آقای مدنی من دو چیز میگیرم، یکی زهد یکی تقوی. میگه آقای مدنی به من این دوتا صفت رو میده. باز از آقای مدنی اگر بخوام بگم این مناعت طبعش، خدا آیت الله مدنی میگه من حرم مطهر امام رضا علیه السلام که میرم تلاش میکنم درخواست نکنم، برای حضرت رو زیارت میکنم، سلام میگم با برحال زیارت جامعه امین الله دعای عالیت و مزامین هرچی که دارم درخواست نمیکنم، حتی درخواست معنوی. البته من اینو اصلا به شما توصیه نمیکنم، میخوام فقط بگم ایشونه هرچی سیره ای داشتن. یه بار میگه من عوام خواهش و اینقدر بعد نما شده بود که من میخواستم مثلا یه جا برم مشتر بودم مشت کنم این قسمت فالدی رو، رفتم داخل زری مقابل در داخل هم مقابل زری که قرار گرفتم مقابل زری نگفتم ولی عوام رو یه لحظه به حضرت نشان دادم. میگه من بلا فاصله که عوا رو نشان دادم بلا فاصله دیدم یه شخصی از پشت سر عوا رو برداشت، یک عوای گران قیمت روی دوش من گذاشت. من برگشتم یه هیچ کس رو ندیدم. تا این اتفاق افتاد من خودم رو نصیحت کردم، گفتم اسدالله، اسم آیت الله مدنی اسدالله، اسدالله کاش به جای عبا قلب خود را به امام رضا نشان میداد. امام رضا که عبا رو میتونه عوض کنه، کاش قلب تو عوض میکن. تمام اینا که گفتیم مخواستم بگم که انتظار امیر المؤمنین از یک فرمانده اینه که خیلی خوابترین افراد باشه. همین صفت رو امام عصر نسبت به اساتید دانشگاه و روزه و علما از خدا میخوان. خدایا دو تا صفت رو به اساتید ما بده، یکی بی‌رغبتیه به دنیا، یکی هم نصیحت و خیر خواهی. خب حالا یه مثال اگر بخوام بزنیم، مثال از جنگ عشتبر اخیر، حالا چون وعده صادق یک و دو قبلش انجام شده بود احتمالا شنیدی سریه و دختر خانم سردار سلامی، خدا رحمت کنه سردار سلامی رو، دختر خانمشون در مصاحبه نقل کرد بابا برای وعده صادق یک ماه اصلا منزل نیامد، برای وعده صادق دو ماه اصلا ما باشون هیچ ارتباطی نداشتیم، به خاطر اینکه این عملیات قرار با کمال اختفاء صورت بگیره. بین این دو ماه، بین این دو ماه نیم ساعت پدرم آمد منزل، یه سفارشی رو به مادرم کرد، گفتم چون دشمن جای من رو شناسایی کرده و منزل رو میدانه، با تلفن به همسایه ها بگو، به همسایه ها بگو منزل نمانند. این که یک ماه، دو ماه، سه ماه یک سردار از خانواده خودش میره کنار تا بتواند یک عملیات رو با نهایت اختفاء انجام بده، ما بهش میگیم خیر خواهی، خیر خواهی. انقاهم جیبن، با تقواترین، با تقواترین. ببین این تقوا میتونه در بحث چشم مطرح بشه، میتونه در بحث عشقت دامن مطرح بشه، میتونه در بحث دست مطرح بشه و امثال زارک. کسی رو بذار که از همه با تقواتر باشه. یه نکته ای رو من بگم از جناب شهید مطهری، این کتاب حجاب استاد رو اگه صلاح دونستید بخونید، کتاب حجاب آقای مطهری وقتی ریشیابی میکنن میگن که مخالفین حجاب، کسانی که با حجاب مخالفن، میگن ریشه حجاب چند تا چیزه، مخالفین ها میگن یک عاملش اینه که ریشه ارشاد فلسفی دارن. میگن منظورتون چیه؟ میگن که یه عده دوست دارن ریاضت بکشن، رهبانیت داشته باشن. بعد آقای مطهری میگه به 20 تا دلیل اسلام اهل این ریاضت رهبانیت نیست. از جمله یه خانمی آمد پیش امام صادق علیه السلام، گفت که من مبتله هستم. مبتله حضرت همون تبخیل چی رو؟ گفت نمیخوام ازدواج کنم. همون چرا نمیخوای ازدواج کنی؟ گفت به خاطر که میخوام از نظر معنوی به عالی ترین مقامات برسم. امام صادق علیه السلام فرمود مادرم فاطمه زهرا مقامش با هیچ کس قابل مقایسه نیست، ازدواج کرد بچه‌ام باش. میگن ریشه حجاب فلسفیه، یه عده میخوان ریاضت بکشن چادر بگیرن، میخوان رهبانیت انتخاب کنن روسری و مرمه دارن. آقای مطهری میگه این فلسفه حجاب اسلام نیست. میگن ریشه حجاب استثمار زن بوده. میگه یعنی چی؟ منظورتون چیه؟ میگن در قدیم مرد مالک زن بوده، زن استقلالی از خودش نداشته، کار هم که میکرد مال باباش بود، مال شوهرش بود. زنها قیام کردن گفتن ما باید استقلال اقتصادی داشته باشیم. آقای مطهری جواب میدن میفرماین این اگر در جاهای دیگه هم بوده باشد در اسلام نیست. اسلام میگوید اگر زن پولدارترین زن و فرد جهان باشد، باز نفقه او بر مرد واجب است. پولش مال خودش، کار که می کنه استقلال اقتصادی داره. بله اگه خودش خواست خانم در زندگی هزینه کنه پیشش کاری نداره، ولی مرد اصلا نمیتونه بگه تو باید این پولی که در میاری در منزل مصرف کن. یه تفاهم هست، مردان ما با همسرشون تفاهم دارن، یه کارهایی که وظیفه مرد نیست مثل بعضی از مسافرت ها بردن و امثال زارک انجام میده، خانم هم با اشتیاق و عشق اشتراد کارهای منزل و امثال زارک ها بردن. یا میگن که ریشه حجاب ریشه اخلاقی هست. میگه منظورتون چی از ریشه اخلاقی؟ میگن اینا عبارت هایی که آقای متحری آدرس میده ها. میگه راسل میگه که مردها در مال توانستن حسود نباشند و مال خودشون رو بذل کنن به دیگران. با عرض معذرت، با عرض معذرت، اما همین مردها در همسر خودشون حسود هستن. یعنی چی حسود هستن؟ یعنی همسر خودشون رو بذل نمی کنن و در چادر در روسری می پیچن. این حرفایی که بسیار های قلب دارم میزنم. آقای مطهری جواب راسل رو میده، میفرماید زن مسلمان و مرد مسلمان میخواد اینو مثلا بده میشن الله مصطفى الله محمد، صدای ایشون هم از دست راسل در اومد. مرد مسلمان و زن مسلمان با همدیگه عاشق و معشوقند. یک مرد غیرت دارد، غیرت از نه حسادت. میگه همونطور که من ناموس من باید، ناموس خودم باید حفظ شود، همین مطلب رو نسبت به اجتماع قائل هستم و نمیخوام در اجتماع این گناه رواج داشته باشه. میفرماید فرمانده نظامیت رو کسی بذار که دستش، دامنش، چشمش پاک باشه. و آخرین نکته افضل هم حلمن، دیر به خشم بیاد. یه چند تا حدیث یاد داشت کردم محضرتون که عرشبت که انشالله زود عصبانی نشیم، زود عصبانی نشیم. یک از موقعیت خشم آور پرهیز کنیم. ببینید من یه خاطره از وزیر سابق دادگستری بگم محضرتون. وزیر دادگستری آقای شوشتری که اخویشون هم از عرفا بود، آقای عبدالقائم شوشتری در اصفهان، اخویشون وزیر دادگستری بود. عموی ما یه بار رفته بود منزل ایشون، خیلی عصبانی بود، خیلی عصبانی بود از اوضاع کشور، حالا اوضاع فرهنگی و اقتصادی و امثال ذلک. وقتی که نشستم مثلا سر شام، ایشون عموی ما شروع کرد به پرخوش کردن و آقای شوشتری این چه وضعیه، شما چه اداره کردن کشور و امثال ذلک. آقای شوشتری گفت که حاج آقا اگر اشکال ندارد بعد از شام شما استراحت بکنید، فردا صحبت میکنم. این تدبیر را خواهم. از اون موقعیت خشم در موقع دانشجوی شما، کارمند شما و مخصوصا ریاست محترم ممکنه خیلی از این مواجهات داشته باشن. یکی با عصبانیت میاد یا دفتر ما امثال ذلک. یه مقدار تو جواب دادن باید اون موقعیت خشم رو باید عوض بکنه، خصوصا در منزل. به عنوان مثال انصراف نفس توصیه میشه. انصراف نفس یعنی چی؟ هر شبت که مثالایی که میزنم فرض کنید خدایی نکرده اگر از خانم یا بچه ها شما عصبانی هستید، خدایی نکرده، خب آدم میتونه هر شبت که یک راهش اینه که اعمال کنه عصبانیت رو، یک راهش اینه که قهر کنه، سکوت بکنه، هر چی باش صحبت میکنه جواب نده. ولی این راه ها منفیه. یک راه وجود داره و اون اینه که شما نفست رو از این حالت منصرف کن، از این حالت منصرف کن. حالا منصرف کن یه راهش اینه، شما یه تلفن بزن به دوست صمیمی خوده. اینا هم در اصطلاح منابع علمی مثل روانشناسی آمده، هم در منابع دینی ما آمده. شما با ایشون چه صحبت بکنی الان نفس خودت رو از این اعمال عصبانیت منصرف کرد. یا فرض کنید تغییر حالت، این عین روایته، میفهمد؟ نشستی پاشو بیست، حرکت بکن، دراز کشیدی بلند شد. این تغییر حالت مثل نشستن و ایستادن، یا فرض کنید که آب میل کردن یا وضو گرفتن، اینا تعبیراتی که در روایت آمده، عصبانیت از شیطان است. شما با وضو یا با آب خوردن منصرف کنید. یا فرض کنید که اگر فامیل هست این دست دادن با فامیل، من در حتی حالات بنی عباس دیدم که این بنی عباس قاتل ائمه بودن دیگه. امام معصوم گفته بود که اگر بیاد پیش من گردنش رو میزنم. امام تا آمد سراغش، امام علیه السلام، چون اینا میرسن به عباس ابن عبدالمطلب دیگه، عباس ابن عبدالمطلب، یعنی عبدالمطلب شما در نظر بگیرید یه پسرش میشه عباس، یه پسر میشه چی؟ عبدالله. اینا نواهای عبدالمطلب هن، این بنی عباس و پیامبر اکرم، اینجا بس به یه ریشه دارن میرسن. امام علیه السلام تا وارد شدن و عصبانیت این بنی عباس رو دیدن، سریع به او دست دادن. وقتی دست دادن آرام شد. بعد حضرت به او فرمود که روایت داریم از پیامبر اکرم که دو تا رحم وقتی با هم عصبانی میشن، با هم دست میدن، این فروکش میکنه و این نشان داد که تو فامیل من هستی، ما به یک ریشه برمیگرد، و ساکت نشد، دست از اون عصبانیت خودش برداشت. یکی رو فرمودن سجده، از شبت که آخری مطلب باشه، سجده در محجت البیضا، جناب فیض کاشانی، افتخار کاشان، واقعا مرد بزرگی، خواهر و برادر گاهی اوقات برید سر قبر فیض، بسیار مرد بزرگیه. ما بسیاری از روایات ما از جناب فیضه، وافی، جمع چندین کتب از کتب حدیثی ماست. در محجت البیضا جلد 5 صفحه عرشبت حضورتون که 308 از قول پیامبر اکرم نقل میکنه که پیامبر اکرم فرمود غضب یک جرقه در قلب است، چشمتون سرخ میشه، رگهاتون متورم میشه. وقتی این حالت شد، عصبانی شدید، فرمود به خدا پناه ببرید، پناه ببرید و سجده کنید. خدایا در ظهور مولامون تعجیل بفرما، قلب مطهر امام عصر علیه السلام رو از این جمع و خانواده های این جمع و ذوی الحقوق این جمع راضی بفرما. خدایا ما رو اهل حلم و صبر و کنترل غضب، اهل تقوا، اهل نصف و خیرخواهی قرار بده. خدایا دختر و همسر و مادر و خانم های این جمع رو اهل حجاب و عفت قرار بده، مردهامون رو اهل غیرت قرار بده. خدایا دانشگاه های ما رو امسال سالی سرشار از توفیق، توفیق علمی، توفیق معنوی براشون مقدر بفرما، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. آمین.